بسم الله الرحمن الرحیم، فایل شماره 4 از مبحث ساحت تربیت اعتقادی بادی و اخلاقی. فعلا در رویکرد هستیم. جلسه قبل در خصوص عقلانیت محوری بحث کردیم و اونجا یه خورده در مورد اکراه اجبارم صحبت شد. در ادامه این اسلاید رویکرده ها و خصوصیات بقیه رویکرد را میگم و بعدم وارد اصول میشیم. خب یکی دیگر از خصوصیاتی که این رویکرد داره، مثل بقیه ساحت ها بحث خواهیم کرد و قبلا هم توضیح دادیم، همه عوامل تربیتی مثل خانواده، مدرسه و مسجد و جامعه و رسانه باید در تربیت اعتقادی مشارکت و همراهی بکنن. نکته مهم دیگری که وجود داره در این تربیت دینی و اعتقادی و اخلاقی، ما باید به مقتضیات زمان و مکان توجه بکنیم، ضمن اینکه اصول دینی و این احکام اولیه رعایت میشه، باید به این تنوع و پویایی در حوزه‌های دیگر دینی که حالا در مورد آداب و رسوم هست، اونجا باید انعطاف پذیری نشون بدیم. و یک خصوصیت دیگر این هست که قبلا هم بحث شد، تأکید بر نقش اصلی خود متربیان هست، هم در فرایند و هم در نتیجه. البته اینو در اصل تحول مداوم شاید یه خورده باز بکنم که آیا در تربیت دینی ما بیشتر به نتیجه توجه میکنیم یا فرایند، اونو حالا اگر امروز فرصت شد، امروز نشد انشالله جلسه عادی، چون دلم میخواد که این رویکردها و اصول را یه خورده باز بکنم. حیفم میاد که اینطوری رد بشیم. مسئله محوری هست، یعنی ما باید این موضوعات و مسائل زندگی روزمره که در حوزه تربیت دینی و اعتقادی و عبادی در جامعه وجود داره، اینها را مد نظر قرار بدیم و بچه‌ها را درگیر بکنیم که چگونه میتونیم این مسائل را در زندگی خودمون بررسی بکنیم. حالا به عنوان مثال شما در نظر بگیرین که خب بعضی از مسائل روزمره که ما الان داریم، که بعضی از این متدینین عرض کردم در اسلاید دوم یا اول که چگونه جاهل هستن، مثلا لیسیدن حرم مطهر ائمه یا سینه‌خیز رفتن در حرم یا صدای سگ در آوردن یا با قمه خودشون را زدن، اینها یک سری مسائلی است که ما الان در آداب و مناسک دینی میبینیم که به هیچ عنوان اینها مورد تأیید بر حال بزرگان دین و عالمان دینی و ائمه ما نیست. معمولا من به دانشجویان میگم که خب کسی که بیش از همه شاهد صحنه عاشورا و ستمها و ظلمهایی که به امام حسین و یارانش و اسرا کرده و اون کرده بودن شاهد بوده، امام سجاد بوده. آیا امام سجاد در سالگرد عاشورا در سالهای مختلف، یا امام باقر، یا امام صادق، آیا اینها در روز عاشورا قمه می زدن؟ اینها خودزنی میکردن، تیغ میزدن؟ خب اینها یک سری در واقع نفوذ استعمار و استثمار در جهان اسلام هست که عوض این که این شمشیرها و این انرژیها و این نیروها در مقابل ظلم و ستم و تجاوز قرار بگیره و این انسانهای مسلمان را مشغول خودشون میکنن و از اون طرف از طریق رسانه‌هایی که دارن چهره مسلمانان را یک چهره در واقع خشن و یک چهره بد به دنیا جلوه میدن که مردم یک نگرش منفی و بدبینانه داشته باشن. خب نکته دیگری که در اینجا هست، خب ما در بُعد عاطفی دین هم باید اونجا که لازم هست، یعنی عواطف و احساسات استفاده بشه بعد از اون بحث عقلانیت محوری، چون به هر حال انسان بود قلبی و عاطفی هم داره و ما باید این دوستی ها با ائمه و ارتباط با اونها و یاران اونها و دوری و تبرا کردن از ظالمان و ستمگران و کسانی که به اونها زور ستم میگن، این هم باید یکی از بحث هاییست که داریم، چون انسان صرفا بود عقلانی نیست، یه بود عاطفی و احساسی هم داریم. نکته دیگری که وجود داره، ما باید چند بودی تربیت بکنیم، یعنی در تربیت دینی من خواهش میکنم باز دقت بکنین، افراط و تفریط نریم. خب انسان کامل وقتی که ما صحبت میکنیم، تربیت انسان میگیم، دینداری ابعاد مختلفی داره، بود فردی داره، خانوادگی داره، سیاسی داره، اجتماعی داره، اقتصادی داره، فرهنگی داره، علمی و جنبه های مختلف. این که ما فقط دین را محدود بکنیم برای دعا و راز و نیاز و اعتکاف و گوشه نشینی و اینها، این در واقع دین اینو نمیگه. دین از ما میخواد که ما در تمام عرصه های، عرض کردم، عرصه های بیرونی و ام از این حوزه های علمی، تکنولوژیکی و فناوری اینو توجه کنیم. و اینا هیچ کدوم، یعنی این که شما زیستشناسی بخونین یا آدم معتقدی باشین، فیزیک بخونین، ریاضی بخونین، معتقد باشین، هیچ در واقع مغایرتی نداره. پس ما یک ریاضیدان معتقد، یک فیزیکدان معتقد، یک پزشک معتقد، خب اگه تربیت کنیم این خیلی به نفع انسان ها و جامعه است. حالا شاید خود شما هم در اطرافیان دیدین که بعضی مواقع پیدا میشه که بعضی از پزشکانی داریم که مثلا به جای این که این مریض را در بیمارستان دولتی جراحی بکنه و هزینه کمتری را بر بیمار تحمیل بکنه، ایشون اینو ارجاع میده به یک بیمارستان خصوصی، چون اعتقاد و باور نداره. علاوه بر این که این بیمارستان یه هزینه خصوصی میگه، یک اصطلاحا پول زیرمیزی هم و یه حساب دیگر هم میده که این پول رو اول واریز کنم، بعدن این اتاق عمل میره. خب این ما پزشک تربیت کردیم، خیلی هم سرمایه گذاری کردیم و اینو در واقع در تیسوشان هم شاید درس خونده، هزینه‌های کلانی هم کردیم، اما چون این یک بودی تربیت شده دیگه به مسئولیت‌های اجتماعی و توجه به نیازهای دیگران و مردم عنایتی نداره و متاسفانه ما از این گونه افراد در جامعه رنج میبریم. و نکته دیگری که وجود داره، ما باید از آداب، رسوم، فرهنگ‌ها، شعر و ادبیاتی که در تفکر ملی خودمون داریم برای توسعه و تعالی ارزش‌های دینی و اخلاقی هم باید استفاده بکنیم. افراط و تفریط نکنیم، یعنی هر وسیله‌ای که میتونه کمک بکنه که ما انسان‌های متدین و اخلاقی به شرطی که با اون اصول و اهداف دینی ما سازگار باشه میتونیم استفاده بکنیم. خب این کلیات رویکرده ها بود، وارد اصول ساحت تربیتی میشیم. پس حدود را بحث کردیم، رویکرده ها را بحث کردیم، این الان وارد اصول میشیم. وقتی صحبت از اصول میکنیم، در واقع رعایت برخی از باید ها و نباید ها است که باید عنایت بشه. دوستان حالا اینا را انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد، چون به نظرم اینجا هیچ عجله ای ما برای اتمام سرفصل نداریم و باید خوب اینها را تحلیل بکنیم و بحث بکنیم. به عنوان مثال، پرهیز از اینکه تربیت اعتقادی و عبادی و اخلاقی را صرفاً تقلیل بدیم و تحویل بدیم، اصطلاحاً کاهش بدیم و یک سونگری بکنیم به یک بُعد شناختی عاطفی یا رفتاری، خب این درست نیست. خب بعضیا فکر میکنن که آدم فقط فرض کنه حافظ قرآن باشه دیگه کافیشه. بعضیا میگن که نه، انسان صرفاً دلش پاک باشه و با خدا باشه کافیه. بعضی ها میگن که نه، شما فقط رفتارتون دینی باشه، حالا نیتتون هرچی باشه مهم نیست.
نه آقایان، برادران من، انسان یک در واقع موجودی یک پارچه هست، یعنی هم عقل و هم احساس و عواطف و عمل یک پارچگی داره. یعنی باید شما بر اساس عقلانیت خیر را خوب را تشخیص بدین، نسبت به اون خیر و خوبی و زیبایی احساس و علاقه داشته باشین و اینو عملا نشون بدین. شما باید خدا را با عقل بشناسین و باور قلبی داشته باشین و عمل به جوارح بکنین. از هر گونه تلقین و اکراه اجبار باید ما در تربیت اعتقادی و دینی خودداری بکنیم و از اینکه ما بیاییم این دین را با این رفتار دینداران و اینا را مقایسه کنیم و بعداً نتیجه بگیریم که خب این دین به درد ما نمیخوره. من خواهش میکنم که اول دین را بشناسید، حق را بشناسین، معیارها را تشخیص بدین و بعداً اعمال مدعیان دین و اخلاق را بر اساس این ارزیابی کنین. از هر گونه در واقع رویکرد صرفاً عاطفه‌گرایی و تعطیل کردن عقل در حوزه دین باید خودداری کرد و نباید دیگران را ما به کفر و فساد در واقع متهم بکنیم و فکر کنیم که فقط ما هستیم، فقط حق ما هستیم، بقیه فاسد هستند. و اینم یکی از مواردی است که باید اشاره بکنیم. و نکته‌ای که خیلی مهم است و من به نظرم میرسه که باید بازنگری بکنیم که این موزل متأسفانه در دانشگاه هم ما شاهد هستیم و نمیدونم یه دی از همکاران ما، دوستان ما سرفصل‌های طول و طویل میدن که هیچ گونه فرصت نقد، بررسی، تحلیل و کاربرد فراهم نمیشه. ما به جای در واقع ارائه حجم زیاد مطالب دینی سعی کنیم که این مطالب را متناسب با ظرفیت فکری و ذهنی دانش آموزان و فراگیران انتقال بدیم. هر گونه، تأکید میکنم این خیلی مهم، حالا نمیدونم فرصت بشه بعدم بحث بکنیم، شما سوال داشته باشین، هر گونه تهجر، خرافه گرایی و بدعت گذاری و التقاط باید چکار کنیم؟ خودداری بکنیم. یعنی از نوشته پرهیز از تطویل و تکرار ممل خاطر، یعنی هر چیزی که به درد نمیخوره و طولانی هست برای دانش آموزان، خب اون مثل صدر اسلام نباشه که حالا نمیدونم این داستان هست یا نه، ساختگیست یا واقعی هست که یه نفر مسلمان خواست یک مسیحی را در واقع به دین اسلام بیاره، صحبت کرد، تعریف کرد و شروع کرد اینو تبلیغ کردن و آورد در نماز صبح ایشون سوره فاتحه را خوندن، در رکعت اول سوره بقره را خوندن، در رکعت دوم سوره آل عمران را خوندن، یه دفعه این مسیحی از مسجد اومد بیرون دیگه ظهر شده و از کار و زندگیش مونده و این مسلمان گفت بریم یه صبحانه بخوریم، برگردیم نماز ظهر عصر، گفت این خیلی طولانی شد من اینو نمیخوام، گفت سوره فیل را میخونیم، گفت حالا گاو را شما خوندی انقدر بود، ببین فیل چقدر میشه. ما باید دانش آموزان را خسته نکنیم، متناسب با ظرفیت ذهنی اونها و فکری اونها این تربیت دینی را انجام بدیم و این عرض کردم از هر گونه بدعت گذاری. ببینین بدعت گذاری با خلاقیت فرق داره. ببینین بدعت گذاری این هست که شما یه چیزی را هر سری به دین اضافه بکنین. یعنی شما الان در این عزاداری های امام حسین میبینین که رقابت چشمی هست، یکی در واقع یه پارچش رو بزرگ میکنه، یکی تنبک میاره، یکی نمیدونم نی میاره، یکی به هر حال علم میاره، هر کس یه چیزی و اینها اضافه کردن نیست. ببینیم ما مساجد ما الان خالی شده و عوض این که ما در مساجد بشینیم تفکر کنیم، تحلیل کنیم، حتی کلاس‌های کنکور برگزار کنیم که این بچه‌های مردم اونجا اگر دسترسی به کتابخونه ندارن، دسترسی به قرائتخونه ندارن، از این فضاهای راکدی که ما در طول روز استفاده نمیشه اونها را ما تقویت کنیم این جوانان، عالم و دانشمند و فکور باربیان. ما این مساجد را خالی کردیم و هر کس برای خودش یه هیئتی، در واقع یک دسته، یک گروهی را درست کرده. این به نظر من میاد که مجددن ما باید یه فکری بکنیم که از این امکانات به هر حال دور و برمون، از این آموزش هایی که میدیم، آموزش های اصیل، یک بچه های مؤمن و مسلمان فکور، مخلص، دلسوز و مسئولیت پذیر تحویل جامعه بدیم. این جزئیات اصول به نظرم میرسه که دوستان این سه تا اصل تحول مداوم و اصل ایجاد توازن و اصل رعایت اولویت ها را، شاید این جلسه من باز بکنم خسته کننده باشه، یکی دو مورد از مصادیق اصول تحول مداوم را حالا اگر بتونم در فایل بعدی، یا به نظرم میرسه که برای این جلسه شاید کافی باشه در جلسات آتی به عنوان یک جلسه جبرانی، این سه تا اصل ساحت تربیتی اعتقادی را براتون میگم. شاید یک نیم ساعتی طول بکشه، اونم انشالله براتون ارسال میکنم. موفق و معید باشید.